بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 106، سطر 11. ولم یتفتنو به ان واجب الوجود لب انقسمت حقیقت البسیطه الى انواع و اعداد فلا یخلو اما ان یتکسر به نفس ذاتهی او به غیر ذاته. بحثمون در این بود که واجب تعالی جنس نیست تا دارای فصول مقسمه باشد و نوع هم نیست تا دارای عوارض مصنفه و مشخصه باشد. به عبارت دیگر جنس نیست تا دارای انواع باشد، نوع هم نیست تا دارای اشخاص باشد. این بحث ما بود. با دلیل این مدعا رو اثبات کردیم و نتیجه گرفتیم که قول بعضی جهال متصرفه باطله. حالا میخواهیم قول این بعضی جهال را به بیان دیگر نیز باطل کنیم. یعنی با بیانات گذشته معلوم شد قولشون باطله، حالا میخوام با بیان جدید هم قول اونها رو باطل کنیم. قبل از اینکه من به این بیان جدید بپردازم، اون مطلبی که دیروز مطرح کردم دو مرتبه با یه بیان دیگری منتها به صورت خلاصه ذکرش میکنم. گفتیم عرفا گفتن خداوند در ظهور خودش به ما محتاج است. بعد من عرض کردم خداوند ظاهر است، ذاتن ظاهره، احتیاج به مظاهر نداره. ما برای اینکه خدا را مشاهده کنیم احتیاج داریم به آیات تا از طریق آیات به خدا پی ببریم. پس ما این که محتاجیم به این ظهورات. حالا این مطلب رو میخوام بیشتر توضیح بدم. خداوند ظاهر است. من دیروز عرض کردم که ذاتن خداوند ظاهر است در تمام مراحل، یعنی هم در مرحله ذاتش، هم در مرحله اسماءش، هم در مرحله عقل، در مرحله مثال، در مرحله ماده، در همه جا خدا ذاتن ظاهره. شاید این کلام یه مقداری مسامحه بود، باید اینطوری میگفتم که خدا در همه جا ظاهر است، منتها اگر لازم باشد ظهور حسی داشته باشه، اگر لازم ظهور حسی داشته باشه، خودش که محسوس نیست، باید محسوسات رو ایجاد کنه. تا اون محسوسات آیت بشن در عالم حس، آیت بشن برای نشون دادن خدا. پس قهرن خداوند برای اظهار خودش در این عالم ماده محسوسات رو ظاهر میکنه. اگر ما اون وجود واجب رو که وجود بی‌نهایت ادامه بدیم، بیایم تا وجود منبسط. من قبلا نرس کردم از وجود منبسط ادامه همون وجوده، ولی وجود ظاهر شده است، یعنی ظهور وجوده دیگه. خود اون وجود حسابش نمی کنیم، ظهور اون وجود حساب می کنیم که به نحوی عین اون وجوده و به وجهی غیر اون وجوده، مثل خود وجود منبسط. وجود منبسط با وجود خدا وقتی سنجیده بشود میشود ظهور وجود خدا، نه وجود خدا. وجود منبسط وجود ما هاست، وجود خدا نیست. اما ادامه وجود خداونده که عرض میکنم دیگه جزء وجود حساب نمیشه، ظهور اون وجود حساب میشه. اون وقت این ظهورات نشون میدن واجب تعالی رو. اگر ما این ظهور رو هم حساب کنیم، خداوند در عالم ماده هم ظاهر است بدون اینکه احتیاج باشد به اینکه تعینات رو روی این وجود منبسط بریزه، یعنی بدون اینکه ما رو موجود کنه. چون خداوند از اون لا نهایت وجود شروع میشه. این توضیحاتی که عرض میکنم یه مقدار تشبیه مقبول و محسوس توش هست، یعنی حالت تجسم به وجود میده، حالت امتداد به وجود میده. شما اینو ندیده بگیرید، به خاطر اینکه من میخوام توضیح بدم ناچارم اینطوری به حرف بزنم. فرض کنید از اون لانهایت وجود خدا شروع میشه تا این طرف لانهایت میره، منتها این بخشش میشه ظهور وجود، این قسمتش میشه ظهور وجود. اونجا که اگر این رو شما حساب کنید، خدا در تمام مراتب ظاهره، حتی در مرتبه ماده هم ظاهره. دیگه لازم نیست تعینات مادی روی این وجود منبسط بیاد. خداوند در اون جا که وجود خودش مطرحه ظاهره، اینجام که وجود منبسط که ظهور اوست مطرحه اونجام ظاهره، همش ظاهره، احتیاج به تعینات ما نیست. ولی خداوند تعینات ما رو روی این وجود منبسط که ظهور وجود اوست قرار میده. حالا این وجود منبسط با تعینات مجموعاً میشن آیت، مجموعاً میشن مظهر. پس این ظهور خدا احتیاج به ما نداره، همون وجود منبسط او رو ظاهر میکنه و تعینات ما میاد با وجود منبسط متحد میشه. وقت ما مجموعاً، یعنی ماهیتمون و وجودمون که همون بخشی از وجود منبسطه، میشیم مظهر. پس ذاتاً باز به این ترتیبی که عرض کردم خدا ظاهره، احتیاج به ما نداره. تعینات ما که میاد برای اینه که ما بتوانیم اون وجود منبسط رو مشاهده کنیم و از طریق وجود منبسط که ظهور خداست به خدا پی ببریم. منتها ما چون نمیتونیم خود وجود منبسط رو مشاهده کنیم، خدا تو این وجود منبسط تعینات قرار داده که ما از طریق تماس با این تعینات ظهور خدا رو بیابیم و به خدا پی ببریم. ولی خدا ذاتاً ظاهره، احتیاج به تعینات ما نداره. این تعینات برای ماست که ما که ظهور خدا رو که همون وجود منبسط برهنه مشاهده نمی کنیم، بتونیم با تعینات مشاهده کنیم. پس توجه میکنید همون حرف دیروز شد، منتها با بیان بهتری، که خداوند ظاهر است، یعنی توی موطن خلق هم ظاهره، منتها از طریق وجود منبسط که ظهور وجود اوست. اما این ظهور رو ما نمیبینیم، ما نمیبینیم. خدا ما رو میآفرینه که تعینات رو مشاهده کنیم، که تعینات از اون وجود منبسط بهره مند شدند. وقت ما از طریق وجود منبسطی که بهره این تعینات به واجب تعالی پی ببریم، چون ظهور واجب تعالی همون وجود منبسطه، وقتی این ظهور رو داد به این تعینات، تعینات میشن مظهر و ما از طریق تعینات خدا رو میشناسیم. اگر ممکن بود که ما باشیم و وجود منبسط رو ببینیم، احتیاج به تعینات نبود. ولی خب ما هم برای بودنمون لازم است که تعینات باشد، هم برای دیدن خداوند لازم است که تعینات ببینیم. لذا تعینات آفریده شد. پس تعینات آفریده نشد برای اینکه خدا ظاهر بشه، تعینات آفریده شد برای اینکه خدای ظاهر شده رو ماها مشاهده کنیم. وقتی که خداوند سور دوم اسرافیل رو میدمد که تعینات پاش میشه و وجود منبسط باقی میمونه، آیا خدا از ظهور میفته؟ ما دیگه نیستیم که خدا رو ببینیم، ولی خدا بازم ظاهره. بله دیگه، وجود منبسط تا وجود مادی رو گرفته دیگه. وجود منبسط از عالم اسما شروع کرده و آمده تا هیولا، همه رو وجود منبسط گرفته. خب وقتی این تعینات پاک میشه، وجود منبسطی که این طول بی‌نهایت رو داره باقی میمونه و ظاهرم هست، حتی ظهور مادی هم داره چون بخش مادیش هست، اما ماده ای نیست که این ظاهر رو مشاهده کنه، یک کسی نیست که مشاهده کنه، فقط خود خداست. این توضیحی است که من عرض کردم طبق قواعدی که گفته میشود، که یه مقدارش از فلسفه گرفتم، یه مقدارش از عرفان گرفتم، بالاخره همه رو قاطی کردم تا بتونم یه مطلبی رو که در نظرم بود بیان کنم. برای دیگه عرض میکنم با همه از همه من آوردم تا بتونم یه مطلبی بگم، یه مطلبی. نه اون که جداست درسته، اونو قبول کردیم دیروز، من اون اشاره کردم، من بحث دیگر رو دارم عرض میکنم. خدا خودش رو هم در تعینات میبینه و ما هم او رو در تعینات میبینیم. من این دومی رو دارم توضیح میدم، این که خدا خودش رو در تعینات میخواد ببینه، اون اصلا من وارد بحثش نشده. خلقت ما به خاطر غرضی که برگرده به خدا نیست، یعنی خدا نظر استکمالی همون تکرار شدن به ما نداره، اینا رو دیروز گفتم، خدا نظر استکمالی به ما نداره، بنابراین غرض و هدفی در خلقت ما که به خودش برگرده نداره. حالا شما میگید غرض دارد که خودش را در ما ببیند، اینم اگر استکمالی باشه درست نیست. خداوند به خاطر این ذاتش، خدا به خاطر ذاتش این حفاظت رو داریم میکنه که هدف ذاتشه، به خاطر ذاتش، نه به خاطر ماها، به خاطر ذاتش داره جود میکنه. این موجودات هم دارن موجود میشن، همه مورد توجه خدا هستن، منطقه نه توجه استشماری. اینی که الان عرض میکنم با مبانی همه سازگاره و خدا من خودش هم در ما میبینه، در آینه ها میبینه، همه ما آینه او هستیم، آیتیم، آینه ایم و آینه نشون میده. معنی نداره من و شما خدا رو در این آینه ببینیم، خودش خودش رو تو این آینه نبینه، آینه داره نشون میده، اما داره خدا رو نشون میده، نه خدا هست. این آینه ها خدا نیستند و خدا هم تو اینها نیست. اصلا شما ببینید، شما یه مرئی رو که تو آینه میخواد ببینید، آیا اون مرئی تو آینه است؟ تو آینه نیست، ولی در این حال دارن آینه داره اون مرئی رو نشون میده. خدا تو ماها نیست، ولی ما داریم نشونش میدیم. آینه گفتن مثل ظاهرن تو روایت هم هست، من دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم تو روایت هم هست که آینه آیت خوبیست برای خدا، برای شناخت خدا آینه آیت خوبیست. که ملاحظه کنید شی در آینه نشون داده میشه ولی خودش تو آینه نیست، خدا در ماها نشون داده میشه ولی خودش تو ماها نیست. حلول در ما نکرده، جز ما نشده، خود ما هم نشده، با وجود این ما داریم نشونش میدیم. همونطوری که این مرئی نه خود آینه است، نه جز آینه است، نه حال در آینه است، ولی داریم نشون داره، آینه داره اون نشون میده. عرض میکنم این آینه آیت خوبی است برای این که برای همین نشون دادن خدا. خب این کلمه محتاجان رو من تقریبا توضیح کردم که خداوند احتیاج ندارد، او ظهورش رو دارد. ما برای اینکه او را ظاهر ببینیم احتیاج داریم به این تعینات. حتی میخوام عرض کنم که خدا برای دیدن خودش در این مرایی باز به این تعینات احتیاج نداره، چون خود وجود منبسط مرآت اوست. وجود منبسطی که از عالم بالا امتداد داره، حال امتداد کلمه درستی نیست ولی عرض میکنم، بارها گفتم به خاطر اینکه میخوام مطلب رو توضیح بدم، امتداد داره تا هیولا. این وجود منبسط که یه چنین امتدادی داره، بر فرضم تعینات نداشته باشه، داره خدا رو نشون میده، خودش آینه است، داره خدا رو نشون میده. پس خدا احتیاج به تعینات نداره. تعینات خوبیش اینه که مرائی کثیره میشن که خدا رو نشون بدن. وجود منبسط یه مرآت سرتاسریه که خدا رو نشون میده. تعینات که آمدن همین مرآت سرتاسری میشه مرآت های متعدد. کنهو حالا با تمام مبعداش، یه آینه شما قرار بدید در اتاق، خدا در مقابل این آینه بیسته، خب داره نشون داده میشه. این آینه رو خورد کنید و تمام اتاق رو آینه کاری کنید، با خورد شده های این آینه آینه کاری کنید. همین آینه کاریه که تو رباخ ها میکنن. چند تا آینه است؟ مثلا 100,000 تا آینه است. این یه دونه آینه خدا رو نشون میده. 100,000 تا آینه 100 بار داره، 100,000 بار داره خدا رو نشون میده. از این جهت این تعینات تأثیر گذارند که خدا رو متعددن نشون، نه خدا متعدده ها، نشون دادنش متعدده. نه، خدا به وجود منبسط نمیگیم نیاز داره یا نه، هست وجود منبسط، وجود منبسط هست. یعنی وجود خداوند طوریست که این ظهور داره. همون تکرس میکنم، فیاضیت خدا اختزا میکنه این ظهور رو. مثل این که مثلا خورشید، خب خورشید نور داره، واجب تارم وجود منبسط داره که نور اوست. نمیشه به خداوند بگیم عالم نباش، نمیتونم بهش بگیم فیاض نباش. اون فیاضه، وقتی فیاضه وجود مباشر هست، وجود مباشر نمیتونم جوش بگیر. تعینات میتونن باشن میتونن نباشن. لازمه ذات، نمیدونم اسمشو بذاریم یا نه. بالاخره ذات وقتی مفیزه این فیض داره، حالا اسمشو لازم میذارید اسمش هرچی میشه. ذاتی که ذاتن فیاضه ممکن نیست این وجود مبسط رو نداشته باشه. مثل خورشید که ذاتن منیره ممکن نیست نور نداشته باشه. بالاخره این هست، اما این چنین نیست که خدا موجب باشه، مستر باشه به صدور این نور، بلکه عالم است، مرید است، محب این نورم هست. یعنی تمام آنچرا که یک موجود عالم باید داشته باشه خدا داره. اینطور نیست که موجب باشه و بدون اختیار، با اراده خودش این کارو میکنه، با محبت این کارو میکنه، نه که بی اختیار. پس آنچه حاصل میشود حتما حاصل میشود، ولی بی اختیار حاصل نمیشود. بله؟ نه، چرا؟ وجود منبسط ظهورشه، خودش نه. وجود منبسط خدا نیست. نه، وجه خداست، ظهور خداست، نه خود خدا. وجود منبسط فعل اوست و وجه اوست و ظهور اوست. ظهور از این جهت که حکایت میکنه، بله این خداست، از این جهت که حکایت میکنه، ولی از این جهت که فعل غیر خداست. خب اینا رو من عرض کردم، مطلوب نبود به حرفای دیروز. بعد سوالی که شده بود و من رو به این مباحث کشونده بود، سوال به من گفتن که اون چه من سوال کردم با این حرفای تو جواب داده نشد. البته سوالی نبود، بلکه تشریحی بود برای کلام صدرا که اینطور گفته شد که خداوند جنس نیست برای انواعی و برای افرادی. اگه افراد رو شما وجودات حساب کنید، خدا رو وجود حساب کنید، افراد رو و انواع رو هم وجودات حساب کنید، این چنین نیست که خداوند جنس باشد و این وجودات فرد یا نوع او باشند. تا اینجا رو ظاهر عبارت صدرا گفت و منم توضیح دادم. اون آقا به من گفتن که باید اینم اضافه کنی که این چنین نیست که خدا جنس باشد، اون ظهورات انواع یا اشخاص باشند، نه تنها این انواع و اشخاص رو که وجودن نمیشه فرد و نوع برای خدا گرفت، حتی اگر ظهور هم حسابشون کنی نمیتونی فرد و نوع برای خدا بگیری. خداوند نه جنس است برای وجودات، نه جنس است برای ظهورات. البته عارف وجودات قائل نیست، ظهورات قائل، ولی حالا فیلسوف وجودات قائله. چه به مبنای فیلسوف این افعال رو و این خلائق رو وجودات بگیری، چه به مبنای عارف این خلائق رو ظهورات بگیری، در هر دو صورت خداوند جنس یا نوع برای این وجودات و ظهورات نیست. فرمای شما رو به خاطر این مسئله این سوال پیش آمد و منم تو این مباحث رفتم، ولی ظاهرم ایست که حق سوال رو ادا نکرده بودم. حالا میفهمم درست گفتی، یعنی کلام صدرا ظاهرش اینه که خداوند جنس برای وجودات نیست. فرمودن اضافه کن که جنس برای ظهورات هم نیست، یعنی چه این خلائق رو وجود بگیری چه خلائق رو ظهور بگیری، در هر دو صورت خدا جنس برای اینها و نوع برای اینها نیست. و صدرا به این مسئله توجه داشته، یعنی تنها این نظرش این نبوده که بگه خدا جنس برای وجودات نیست، بلکه خواسته بگه جنس برای وجودات نیست، برای ظهورات هم نیست، مطلقا جنس نیست، مطلقا نوع نیست. خب این تتمه بود برای بحثی که ما دیروز شروع کرده بودیم. حالا من دنباله بحث خود صدرا رو عرض کنم. عرض کردم که صدرا دو دلیل آورد برای این که بیان کند خدا جنس نیست و خدا نوع نیست، و با این دو دلیل قول بعض جهال متصففه رد شد. حالا دلیل سوم میخواد اقامه کنه، یا با بیان سوم میخواد قول این جهال متصففه رو رد کنه. جنس اگرچه واحد است ولی مشتمل است بر کثیر، با اون کثیر عبارتند از انواع. نوع اگرچه به ظاهر واحد است ولی در باطن مشتمل است بر کثیر، با اون کثیر عبارتند از اشخاص. پس هر جا جنس هست کثرت هست، هر جا نوع هست کثرت هست، ولو این جنس یه نوع بیشتر نداشته باشد یا اون نوع فرد بیشتر نداشته باشه، ولی قابلیت داشتن افراد کثیر رو داره، لااقل قابلیت کثرت وجود دارد. هر جا جنس و نوع هست، اگر هم کثرت نباشد قابلیت کثرت هست. حالا شما که خدا رو جنس میدونید یا نوع میدونید، بالاخره باید اعتراف کنید به کثرت. سوالی که از شما میشود این است که این وجود که همون وجود واجب تعالاست، این ذاتن اقتضا دارد کثرت رو، یا ذاتن اقتضا ندارد، کثرت از بیرون به او داده میشود، دیگه خارج از این دو نیست. اگر دارای کثرت باشد، یا این کثرت رو به مقتضای ذات خودش دارد، یا این کثرت رو از جای دیگه قبول کرده، از این دو حال بیرون نیست. ما هر کدوم از این دو حال رسیدگی میکنیم، ببینیم میتونیم درستشون کنیم یا هر دو رو باید اعلام کنیم که باطلند. اگه کثرت مقتضای ذات باشه، ذاتی که اقتضای کثرت میکند اصلا موجود نمیشود. چرا؟ چون هر وجودی بخواد بیاد اقتضای کثرت میکنه. شما نمیتونید یه دونه فرد پیدا کنید، چون هر فردی که میخواد تصور کنید یا در خارج بیابید میبینید زود کثیر شد، به فرد واحد باقی نموند. دوباره این کثرات هر کدوم یکی هست، اون یکی ها باز کثیر میشه. اصلا ممکن نیست شما یه دونه فرد پیدا کنید، تا یه فرد بخواد موجود بشه به اقتضای ذاتش کثرت درست میشه. پس شما یه دونه فرد واحد ندارید. چیزی که مقتضی کثرت باشد خودش رو هم نفی میکند، که خودش میخواد واحد باشه دیگه. خدا اگر مقتضی کثرت باشه خود خدا هم یافت نمیشه، چون تا بخواد یافت بشه کثیر میشه، اون دوباره کثرات هم دوباره کثیر میشن. یه دونه فرد پیدا نمیشه حتی یه لحظه، چون اقتضای ذاتش تکثره. وقت لازمش اینه که یه فرد که خود خداست نداشته باشه. هر شیئی که ذاتن اقتضای تکثر کند خودش رو نفی میکند. روشن مطلب؟ پس لازمش اینه که نوع کثیر داشته باشیم، شخص کثیر داشته باشیم ولی واحد نداشته باشیم. البته صدر را دقیق تر توضیح میده، من خلاصش کردم. در صورتی که کثرت مقتضای ذات نباشه، اون صورت دوم که کثرت عطایی باشه، حالا هر کس میخواد این کثرت رو به خدا بده، نمیتونیم بگیم خود خدا به خودش داد، چون و الا همون صورت اول برمیگرده، بازم تکثر میشه مقتضای ذات، باید بگیم غیر به او داد. خب معلومه اگر غیر به او بده اون میشه معلول، ولی صدر را توی این مسئله وارد نمیشه که غیر به او داد یا عزیز دیگه آمد، اینه دیگه توضیح نمیده. پیداست که غیر به او داده، ولی اصلا توی این مسئله وارد نمیشه. این مسئله رو اینطوری مطرح میکنه، میگه اگر خداوند کثرت رو گرفت معلوم میشه شأن قبول کردن رو داره، شأن قبول کردن رو داره که کثرت رو پذیرفته. و چیزی که شأن غیر از وجود شأن قبول کردن داره، یعنی یه وجود داره یه کثرت داره، وجود مال خودشه، کثرت هم قبول میکنه. خب پس میشه مرکب از دو امر، یکی قابلیت یکی وجود. درست میشه مثل موجوداتی که ماده دارن و به توسط ماده قبول میکنن و صورت هم دارن، همونطور که موجودات مادی مرکب میشن از ماده و صورت، خدا مرکب میشه از اون چه قابل است و وجود، اونی که قابل کثرته و وجود. این دوتا خدا رو باز مرکب میکنن. وارد این بحث نمیشه که خدا اگر قبول کرد محتاج میشه، صدر وارد این بحث نمیشه. صدر میگه اگر خدا قبول کرد مرکب میشه از جزئی که بتواند قبول کند و جز این که عبارت از وجود. اونجا هیچ مانعی نداره که ما بگیم قابلیت دارند اما قابلیتشون، نه اونجا نمیگیم قابلیت دارن چون نوعشون منحصر در فرده. در مجردات هم نمیگیم قابلیت دارن، همین استدلال رو میاریم.
استاد فرمودید ولو نوع منحصر در فرد باشه ولی امکان تکثر هست دیگه، اول بحث فرمودید.
اگر نوع منحصر در فرد باشد و امکان تکثر باشه، یعنی بعضی مثل شمس نوع منحصر در فرده، امکان تکثر داره چون مادیه، مجرد نوع منحصر در فرد امکان تکثر نداره. من اونجا که گفتم امکان تکثر داره ناظر به مادیات بودم، گفتم اگر یه نوع منحصر به فردی داشته باشیم ولی قابلیت فردهای بیشتر هم داره، اون مال مادیاته. مجردات قابلیت فردی بیشتر ندارن، اگر قابلیت داشتن خدای جواد اونا رو ایجاد میکرد. شمس هم ما معتقدیم خدای جواد ایجاد کرده، قابلیت داره، ایجاد هم داره میشه، دائما داره شمس ایجاد میشه. این قدیمی ها درست نمیگفتن که شمس منحصر در فرد. ممکنه یه وقت مانی پیش بیاد جلوی جود اله رو بگیره، حالا اونا میگفتن در شمس مانع هست. اگر واقعا مانعی وجود داشته باشه ما حرفی نداریم، ولی اگر مانعی وجود نداشته باشه خداوند جودش اختزا میکنه که افراد دیگری هم که قابلیت وجود دارن وجود ببخشه، حتی در مادیات. وقت در مجردات اگر قابلیت بود مسلم خدا وجود میشون میداد. این که میبینید نوع منحصر در فرد شده و خدا وجود بهشون نداده، با توجه این که در مجردات مانعی وجود نداره معلوم میشه امکان تکثر نبوده. ترچی رو دارید میفرمایید؟ بحث اخیر رو دارید اشکال میکنید؟ ایشون آخرش گفت ترکیبه، شما اینو دارید توضیح میدید؟ اونو فهمیدم، اونو فهمیدم. شما کجا رو دارید اشکال میکنید؟ بله؟ نه اون اصلا بحثی دیگه است. شما میفهمید که خداوند که وجود قویه تنزل میکنه و تکثر در خلق ظاهر میشه. ما اینو ممکن نیستیم. تکثر در خود خدا اون چه جور؟ تکثر در خود خدا درست نمیشه. الان صدرا خب اون که درست عرض میکنم، تکرارش نکنید، اون قبول کردیم. ما بحث در این داریم که خود خدا متکثر بشه، نه خدای واحد ظهورات متکثر رو تنزل بده. اون که خب داره انجام میشه، هیچ کس هم مخالفت نمی کنه. بحث در اینه که اگر خدا جنس باشد برای افراد، خود این جنس تو افراد داره تکثر پیدا میکنه، نه ظهورات این جنس کثیر میشه، نه اینکه تنزلات این جنس کثیر میشه. خود جنس تو افراد کثیر میاد. یعنی الان چند تا حیوان داریم؟ به تعداد انسان ها حیوان داریم، به تعداد فرس ها حیوان داریم. جنس متعدد میشه، خود جنس متعدد میشه، نه اینکه جنس واحد بمونه تنزلاتش متعدد بشه. اونی که شما میفهمید درسته، ولی در مورد جنس نیست. جنس تنزل نمی کنه، جنس میاد تو افراد، نه تنزل بکنه. ولی خداوند تنزل میکنه، با تنزلش کسرات درست میشه. هیچ این اشکالی نداره، در اینجا اشکال نیست. اشکال اینه که جنس بیاد، خودش بیاد، نه ظهور پیدا کنه، خودش بیاد توی افراد. و جنس این چنینه، تو افراد میاد. یعنی اگر این زید رو بخوام من تعریفش کنیم، ذاتیش رو بیان کنیم، چی میگیم؟ حیوان و ناطق. و خود این زید تنها میگیم حیوان ناطق، با اون امر میگیم حیوان ناطق. یعنی تو ذات اینا حیوانیت هست. جنس حالش اینه که تو ذات میاد، اما هیچ وقت اون مرتبه قوی تو مرتبه ضعیف نمیاد. تنزل این مرتبه ضعیف تنزل اونه، نه قوی بیاد تو ضعیف. ما میخوام بگیم خدا جنس نیست، نمیخوام بگیم خدا تنزل نداره، نمیخوام بگیم خدا افعال کثیره نداره. خدا تنزلات کثیره داره، افعال کثیره داره، ولی جنسی که بیاد تو افرادش و با تعدد افرادش متعدد و متکثر بشه نیست. اینو داریم میگیم. اونی که شما میگید حرف درستیه، ولی با بحث ما فرق میکنه. توجه شدید فرق است بین اینکه جنس توی افراد خودش بیاد و بین اینکه اون متنزل تنزل کنه. متنزل در حالی که واحد است تنزل میکنه، کسرات از تنزل او درست میشن، ولی جنس اگر باشه تنزل نمیکنه، جنس تو افراد میاد و لازمش اینه که خداوند کثیر بشه، خداوند کثیر بشه نه تنزلات کثیر داشته باشه. شما میفهمید ایبی نداره تنزلات کثیر داشته باشه، ما میگیم بله ایب نداره، ولی اینکه خود خدای متنزل کثیر بشه اینو قبول نداریم، اینو داریم رد میکنیم. اون صوفی میگفت خدا جنسه یا خدا نوعه، وقتی خدا جنس باشه یا نوع باشه مقتضای جنس و نوع اینه که دو افراد بیاد و با تکثر افراد تکثر بده. حالا بالاخره صوفی اینو گفته، ما داریم کلام صوفی رد میکنیم، صوفی اینو گفته. حالا شما یه چیز دیگه دارید میگید ممکنه حرف درستی باشه، ما شما رو رد نکردیم، ما صوفی رو رد کردیم. صوفی هم حرفش اینی که الان از کرد. صفحه 106 این سطر 11 هم ولم یتفتنو، این از ولم یتفتنو استدلال سوم بر علیه صوفی شروع میشه. دو استدلال قبلا داشت، گفت با توجه به این دو استدلال حرف صوفی باطل میشه، حالا استدلال سومی هم زمین میکنه. لم یتفتنو به این که واجب الوجود اگر منقسم شود، حقیقت بسیطش منقسم شود الی انواع، یعنی اگر جنس باشد و منقسم شود الی انواع، یا منقسم شود الی اعداد یعنی نوع باشد و منقسم شود الی اعداد، فلا یخلو، یا تکثر پیدا میکند به نفس ذات او به غیر ذاته. بعد بین یا تکثر و به نفس ذات دوباره به تکرار میکنه مطلب سوان کان، این تکثر بل انواع، اگر خدا جنس باشه تکثرش بل انواعه، او بل اشخاص، یعنی اگر خدا نوع باشه تکثرش بل اشخاصه. دوباره همون قبل مطلب قبل داره تکرار میکنه که تکثر به توسط انواع باشد، یعنی خدا جنس باشد و تکثرش به توسط انواع باشه، یا خدا شخص یا خدا نوع باشد و تکثرش به اشخاص باشه. بالاخره هر نوع تکثری پیدا کند، یا تکثرش به نفس ذاته است یا به غیر ذاته. این دو تا فرضه، غیر از این دو فرض هم دیگه ممکن نیست. ما اگر هر دو فرض رو باطل کردیم تکثر باطل میشه، اگر تکثر خداوند باطل شد جنس بودن و نوع بودنش باطل میشه، و ما همین کارو میکنیم، یعنی هر دو فرض تکثر رو باطل میکنیم. فرض اولو با فعین تکثر به مقتضا ذاته، فرض دومو در دو خط به آخر فصل مونده، یعنی صفحه 107 سطر اول، و این تکثر لا به ذاته از اونجا مطرح میکنیم. حالا فعین تکثر به مقتضا ذاته، یعنی خود ذاتش اقتضای تکثر میکنه، نه تکثر رو از بیرون بهش بدن، و وقتی خود ذات اقتضای کثرت کرد پس کثرت میشه مقتضای ذات، ذات میشه مقتضی کثرت، کثرت هم میشه مقتضای ذات. فعین تکثر به مقتضا ذاته فیلزم ان لا یوجد فی الکون، یعنی در عالم وجود نه نوع واحد و نه شخص واحد، واحد پیدا نمیشه، چون هر واحدی بخواد پیدا بشه اون واحد دوباره اقتضای تکثر میکنه، کثرت درست میشه، دوباره افرادش که میان بلافاصله تکثر پیدا میکنن، هیچ وقت ما به یه فرد نمیرسیم. ازایش الفرد، یعنی اون فردی هم که داره وجود میگیره اونم طبعش همینه، طبعش اقتضای کثرت میکنه، لذا تا وجود گرفت کثیر میشه، دیگه اصلا به فرد بودن باقی نمیمونه، دوباره کثراتش دوباره کثیر میشه و هاشاست. از ذالک الفرد علا تباع الامر، یعنی طبیعتش طبع امریست که مقتضی کثرت است به نفس ذاته، چون طبیعتش مقتضی کثرت است لذا هیچ وقت این فرد فرد نمیماند، تا وجود گیره بالاخره با طبیعت خودش وجود میگیره دیگه، چون طبیعتش اقتضای کثرت میکند بلا فاصله کثیر میشه، اصلا نمیذاره فرد واحد باقی بمونه. بل هو عینه، نه مقتضی کثرته، عین کثرته، بنابراین فیات کثر رو به ذاته، یعنی این فرد متکثر به ذات میشه و واحد نمیمونه، پس ما هیچ وقت به واحد دسترسی پیدا نمیکنیم. و هازل کلام فی آهاد هازل کثره، همین کلامی که گفتیم در آهاد این کثرت هم میاد، یعنی یه فرد کثیر میشه با کثرتش آهاد درست میکنه، دوباره اون آهاد هم همین طبیعت رو دارن، اونام دوباره همین کارو انجام میدن، یعنی کثیر میشن. دوباره باز آهادی درست میشه، اون آهادم کثیر میشه، هیچ وقت ما به واحد نمیرسیم. تا میخوام واحد رو پیدا کنیم کثرت درست میشه. فلا واحده، پس واحدی وجود نداره. وقتی واحد وجود نداره، نوع هم وجود نداره، جنس هم وجود نداره. فلا واحده و از لا واحده فلا کثیر. وقتی واحد نبود کثیر هم نیست دیگه، چون کثیر از وحدات درست میشه. لان الواحد مبدا کثیر، یعنی کثیر از وحدات میگیریم. واحد منشأ کثیره. فاذا انتفى المبدا، اگر مبدا که واحد است از بین رفت، انتفى المبدا که کثرته، کثرت هم از بین میره. بعد آخر سر نتیجه میگیره، فاذا کثرناه به نفسه، اگر ما خدا رو متکثر به نفسه بدونیم، فقط ابطلنا نفسه، خودشو باطل کردیم، یعنی کاری کردیم که دیگه خودش موجود نشه. این در صورتی بود که ما بگیم کثرت ذاتی خداوند است. اما اگه بگیم تکثر لا به ذاته، اون اشکالی که الان شما مطرح کردید اشکال بسیار خوبی بود که من ناچار شدم توضیح بدم که فرق متوجه بشید. فرق از بین تنزل و جنس. تنزل تکثر آور هست بدون این که متنزل رو کثیر کند، ولی جنس کثرت آور هست و خودش هم کثیر میشه. یعنی مهمه، خدا اگر بخواد جنس باشه اشکال پیش میاد که خودش هم کثیر میشه. وقت اگر خودش هم مقتضی کثرت باشه که خودش خودشو باطل میکنه. و این تکثر لا به ذاته شق دومه. شق اول این بود که این تکثر به مقتضی ذاته، دیدیم که این اشکال داره. شق دوم هم اشکال میکنیم، پس تکثر در مورد خداوند ممنوع میشه. وقتی تکثر ممنوع شد، نوع شدن و جنس شدن هم که بالاخره همراه با تکثر ممنوع میشه. و این تکثر لا به ذاته، اگر خداوند متکثر شد اما لا به ذاته بل به غیره، اشکال اینه. ففی یعنی در خدا قوه قبول وجود است، یعنی وجود کثیر، وجود متکثر. پس میتونه وجود متکثر بگیره، خودش یه وجود داره، اون از کسی نگرفته، ولی تکثر رو داره از غیر میگیره. و پس وجود متکثر رو داره از غیر میگیره، بنابراین هم قبول دارد هم وجود دارد. به بعد قبولش میشود صاحب یک جز، به بعد وجودش میشود صاحب جز دیگه، و مرکب میشه. مرکب میشه از چیزی که منزله ماده است و از چیزی که منزله صورت. ففیه قوت قبول الوجود، وحی یعنی قوه قبول وجود. غیر از حیثیت وجود و وجوب به ذات خدا، هم واجب به ذات، هم موجود به ذات، هم الان معلوم شد که قابل هم هست. و این حیثیت قبولش با اون حیثیت وجوبش یا با حیثیت وجودش فرق میکنه، پس میشه دو حیثیت. اگر دو حیثیت شد، خدا میشه مرکب. فیترکب ذاته من جزئین، یک جز جاری مجرای ماده است، دیگری جاری مجرای صورته. و هو یعنی ترکیب ممنوعه، هو یعنی ترکیب ممنوعه. پس اینکه خداوند دارای دو جز باشه ممنوعه، پس اینکه خداوند دارای قبول وجود باشه ممنوعه. بنابراین شق دوم که خداوند کثرت رو از ناحیه غیر دریافت کنه باطله. شق اولم که کثرت مقتضی ذاتشه باطله. پس کثرت در مورد خدا باطله. اگر کثرت در مورد خدا باطله، خدا ممکن نیست جنس باشد یا نو باشد که جنس و نو همراه با کثرت هست. خدا همراه با کثرت نیست، جنس و نو همراه با کثرت هستند. شکل ثانی نتیجه میگیریم خدا جنس و نوع نیست. اینم بیان دیگری بود، بیان سوم بود برای نفی جنسیت و نوعیت در مورد خداوند. دو تا بیان قبلا گفتیم، یه بیانم اضافه کردیم، شد سه بیان. با سه بیان قول بعضی جهال صوفیه رد شد. فصل بعدی این شده جلسه آینده.